εις το τσάρε φαρβαρτίν εχεζόρο τσάρσατου τσάρ ταυσίρ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم آية سوم سورة فاطر هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. آية شريفة استدلال است بر توحید ربوبیت و به این که اعطا و منع یعنی دادن و ندادن اختصاص دارد به ذات اقدس اله سبحانه و تعالی و هیچ کس با خدا در این اعطا و منع مشارکتی ندارد. هیچ کس خدا بخواد میدهد، نخواد نمیدهد، خلاص. این پس آیه استدلال بر این مطلبه و اعطا و منع از مراتب ربوبیت رب که میداد یا نمیداد و لذا وقتی که اعطا و منع اختصاص به خدا داشته باشد پس ربوبیت هم مختص اوست. حالا آیه رو با هم مرور میکنیم. یا ایها الناس، مراد به ناس آیا اینجا همه مردمه یا اختصاص دارد به بت پرستایی که مخاطب به آیه هستند در زمان رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یا غیر بت‌پرستای عصر رسالت، بقیه کسانی که برای خدا شریک قائل می‌گیرند. پس اگر گفتید اختصاص دارد به بت‌پرستای عصر رسالت، یه محدودی رو می‌گیرد. اگر گفتید هر که در هر جا و هر زمان و مکانی برای خدا شریک قائل میشه، دایرش وسیع تر میشه. اگر گفتید همه مردم، یعنی من و شما هم که موحدین، شامل حال من و شما میشه، دایرش بازم وسیع تر میشه. این سه تا احتمال. ای مردم، اذکرو فعل امره، یاد کنید. یعنی چی اذکرو؟ ذکر در مقابل نسیانه. یاد کنید یعنی فراموش نکنید. وقتی شما فراموش نکردید یعنی یاد کردید. خب یاد کنید، خیلی خب، یعنی یادتون نره، فراموش نکنید، مکرر یاد کنید. چرا؟ نعمت الله، نعمتهای خداوند را. نعمتهای خداوند اولیش خلقت من و شماست که خدا من و شما را خلقت کرده، حیات بهمون داده، قدرت بهمون داده، روزی بهمون داده، سلامتی بهمون داده، فکر و شعور و درک و علم و بقیه نعمت ها، که این نعمت های الهی لا تعد و لا تحصا، یکی یا دوتا که نیست. خب تمام هم نمیشد، لایزال هم داره بهمون میدن. هر آنی خدا داره برا ما نعمت را میفرستد. میگه ای مردم یاد کنید نعمتهای الهی را. ببینید تو آیه قبل رحمت گفت، ما یفتح الله للناس من رحمت، تو این آیه رحمت رو بدل کرد به نعمت. همون رحمت تو آیه قبل نعمت اینجاست، ولذا تو آیه قبل ما معنی کردیم رحمت رو به نعمتهای خدا. اینجا شاهدش همینه که اینجا میگه نعمت خدا را فراموش نکنید، یاد کنید نعمت خدا را، علیکم بر خودتون. خودتون کیان؟ همه مردم. خدا همون جوری که بت پرست معاصر رسول خدا نعمت داده، خدا به مشرکین زمانها و مکانهای دیگرم نعمت داده است، همون گونه‌ای که به تمام مردم نعمت داده، اعم از کافر و مؤمن، اعم از صالح و طالح. نعمتهای خدا شامل حال همه میشد، به همه خدا میدند. بنابراین میگه یاد کنید نعمتهای خدا رو بر خودتون. هل من خالق غیر الله، آیا خالقی غیر از خداوند وجود دارد؟ این هل حرف استفهامه، دلالت بر تحقیق و تصدیق می کند، و اینجا به معنای قد که حرف تحقیق است می باشد، و افاده می کند تأکید نفی را. هل یعنی استفهام، استفهام انکاری است. هل من خالق غیر الله، آیا هیچ خالقی غیر از خدا هست؟ یعنی چی؟ نیست. وقتی استفهام انکاری باشد یعنی نیست. خب یعنی نیست و به تحقیقم نیست، یعنی قطعا نیست خالقی غیر از خدا. هل من خالق، من پس هل استفهام انکاری رو میرسوند و در معنای نفیه، یعنی هیچ خالقی غیر خدا نیست. من خالق، من حرف جر زائد، اینجا چون قبلش استفهام آمده و زیادتی میبخشد معنای نفی را و تعمیم میدد نفر را، یعنی هیچ خالقی نیست، هیچی. هل من خالق، خالق اسم فاعله، مجرور به منی حرف جر قبلشه، ولی در محل مرفوع به خاطر اینکه مبتداست، یعنی ما خالق الا الله، هیچ خالقی نیست مگر خدا. غیر و وقتی خالق مبتدا شد غیر میشه خبرش. هیچ خالقی نیست غیر از، غیر اینجا به معنا سواست، یعنی غیر خدا، به سوای خدا، الا خدا. پس غیر رو میتونید خبر بگیرید برای مبتدای خالق، میتوانید غیر را صفت بگیرید برای خالق. اگر صفت برای خالق باشد، غیر عطف بر محل شده، چون من خالق مجروره ولی صفتش مرفوع آمده. چرا؟ چون صفت موصوف در زبان عربی اعرابش باید مثل هم باشد. به این علت مرفوع آمده که عطف بر محل خالقه، و محل خالق چیه؟ رفعه. خب اگه غیر صفت خالق باشد، اون وقت خبر خالق میشد چی؟ خبر خالق میشه یرزقکم. خب این دوتا احتمال. احتمال دوم شاید ظاهرتر باشد، که یعنی بگیم غیر صفت است برای خالق و به محل خالق، به خاطر اینکه به محل خالق که رفع است، به محل مرفوع شده است، و یرزقکم که بعد میاد میشه خبر خالق. غیر وقت میشد هیچ خالقی که وصفش این باشد غیر خدا باشد. هیچ خالقی غیر خدا، غیر الله، آیا هست که یرزقکم به شما روزی بدهد؟ یعنی نیست. خب الله غیر الله، الله اسم جلال مضاف الیه، لذا کسره داره. آیا هیچ خالقی به غیر خداوند وجود دارد که یرزقکم؟ یرزقکم تو این معنای دوم که اختیار کردیم، اعراب دوم میشه خبر برای خالق، و شما اگه خبر رو غیر گرفتید، یرزقکم میشد صفت، بله صفت خالق. خب حالا اگه غیر را صفت اولش گرفتید، بله میشه صفت خالق. خیلی خوب، بنابراین نعت خالقی آیا وجود دارد که شما را روزی بدهد؟ خب پس این شد دو تا اعراب. یکی یرزقکم را صفت بگیرید برای خالق، یا خبر بگیرید برای خالق. ما خدمت شما گفتیم که بله بفرمایید که اگر صفت بگیریم این ظاهرتره، بنابراین من خالقن میشه مبتدا برای محذوفی که خبرش چیست؟ خبرش اگه صفت دوم بخواهید بگیرید میشه من خالق مبتدا میشه برای صفتی که مبتدا میشه برای خبری که محذوفه، و اون خبر میشود موجود. این جور میشه هل من خالق موجود غیر خداوندی که به شما روزی میدهد؟ آیا هیچ خالقی موجوده غیر خدایی که به شما روزی میدهد؟ و حلش استفهام انکاری است، یعنی خیر موجود نیست. پس هل من خالق غیر الله یرزقکم؟ آیا خدایی غیر ذات اقدس اله که شما را روزی میدهد وجود دارد؟ خب روزی یا خدا از کجا میدهد؟ من السماء و الارض. من ابتداست، یعنی آغاز روزی شما از کجاست؟ مبدأ رزق کجاست؟ مبدأ رزق یا به واسطه آسمانه یا زمینه. آسمان یعنی چی؟ یعنی همین نور خورشید، یعنی بارانی که باریده میشد، برفی که میاد و امثال ذالک، همین هوا، بادها و زمین. زمین به واسطه این که موجب چه میشد؟ روییده شدن گیاهان و نباتات میشد و پرورش حیوانات و غیر اون. و الا روزی ما از کجا میاد؟ یا از آسمانه یا از زمینه. لکن روزی رسان کیست؟ خدا. خالق کیست؟ خدا. توجه داشته باشید، همو که خالقه همو رازق است. یعنی وقتی خلق کرده خودشم روزی میرساند، من و شما لازم نیست روزی برسانی. لذا اینایی که بچه هاشون را چه در قدیم چه در زمان حاضر به خاطر املاق، قرآن میگه خشیته املاق، به خاطر ترس از نداری میکشتند یا سقط میکردند، امروز یا دیروز توجه میکنی؟ خدا میگه بابا من خلقش کردم، من باید روزیش بدم، تو اینجا چی کاره ای؟ تو اینجا فقط کیف بچه رو بکن. و الا خلقتش با منه، روزیشم با منه. خب هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ آیا هست؟ استفهام انکاریست، یعنی نیست. لذا خودش نتیجه استدلال قبل رو بیان میکند توی جمله بعدی، لا اله الا هو، نیست خداوندی، الهی، معبودی که استحقاق عبادت داشته باشد مگر ذات اقدس اله، الا هو، که هو برمی گردد به کی؟ به الله. خب یعنی هیچ معبود بالحقی وجود ندارد مگر ذات اقدس اله. چرا؟ چون او مستحق عبادت است. او کسی است که، چرا او مستحق عبادته؟ چون همه نعمتها را او به شما داده است و رزق شما را هم او میرساند. بنابراین لیس، نیست معبودی جز او. ببینید خالق ما اوست، تمام نعمتها را او به ما داده است، رزقمونم او میرساند. خب پس ما باید کیو بپرستیم؟ او را باید بپرستی، همون که خلقتمون کرده، همون که جمیع نعمی را که داریم، هر آنچه که داریم، که یکی یا دوتا نیست، آلاف و الوف و میلیون ها و میلیارده، منتها خودمون نمیدونیم، خیلی عاشق، یعنی نمیدونیم، بیتوجهیم. و رزقمون، رزقمونم از ناحیه ذات اقدس اله هست، پس بنابراین خدا رزقمون را هم داده است. خب خدایی که هم خلقت کرده، هم نعمت داده است، هم رزق بهمون داده است، کیا باید به عنوان معبود پرستش کنی؟ فقط او را. و لا اله الا هو فانا تؤفکون. فا تفریعه، تفریعه بر این استدلال که میگه خالق منعم چی؟ رازق خداست، پس منحصراً باید او رو بپرستی. تفریع بر این استدلال میگه انا تؤفکون، کجا داری میری؟ در خونه کی داری میری؟ سراغی کیا داری به دروغ میری؟ دیگران این وسط کاری نیست. انا اسم استفهامه، اینجا استفهام از حالت عبودیته. خب میگه پس چجوری شما به جا عبودیت خدا، عبودیت کیا قرار دادید؟ بت‌ها را. عبودیت شریک خدا را قرار دادید. چجوری؟ انا، چجوری از عبادت خدا رفتید به عبادت بت‌ها و عبادت شریک الباری؟ انا تؤفکون، تؤفکون فعل مضارع مجهوله، واوش نایب فاعله. شما کجا به دروغ رانده می شوید؟ کجا بردنده دون؟ خب کجا بردنده دون؟ یعنی از چه راهی، چگونه شما را باز داشتند از توحید به سمت چی؟ شرک. از عبادت خدا شما را باز داشتند نسبت به چی؟ به بت‌ها، که برید بت بپرستید. فانا تؤفکون یه جمله توبیخی است، یعنی تو در پایان بت پرست‌ها و مشرکین را داره توبیخ میکنه. میگه این واضحه که مقام ربوبیت مختص خداست، همه باید برن در خانه خدا، پس برای چی شما رفتید سراغ بت‌ها؟ چرا؟ توبیخ میکند و متفرع است بر برهانی که خدمتتون عرض کردی. یعنی حالا که حال بدین گونه است که خدا ما را آفریده است، خدا خالق است، خدا منعم است، خدا رازق است، خب پس بنابراین خدا ربه، چون اینا خصوصیات ربوبیته، پس او ربه. وقتی شما اعتراف دارید خالق و رازق و منعم خداست، تا کی میخوان از حق روی گردانی کنید و به سوی باطل برید؟ تا کی میخوان از توحید دست بردارید به سوی شرک برید؟ تا کی میخوان به جای خدا دیگران را بپرستید و رب بدانید؟ بنابراین این جمله آخر یک جمله توبیخی است برای مشرکین. خب نتیجه آیه چه شد آقای وسیط؟ اگه بخوام این استدلالی که تو آیه آمده بیان کنی، تقریب استدلال اینه، میگه که اله و معبود تنها به این جهت معبود است و ستایش می شد که دارای مقام ربوبیت است، چون رب. معنای ربوبیت چیست؟ معنای ربوبیت این است که مالک تدبیر امور مردم است، یعنی کارای مردم رو چه میکنه؟ درست میکنه، مرتب میکنه. خب امور ما همه به دست کیه؟ خدا. عظمت الامور ترن به یده و تتمش چی بود؟ آقای حقانی؟ فالکل مستمدتون من مدده، آجی سبزواری اول منظومه، درسته؟ بارک الله. خب معنای ربوبیت این است که مالک تدبیر امور همه خلق است و همه موجودات، و آن کسی که مالک تدبیر امور خلق است که رب باشد، و این همه نعمت که مردم در آن قوت‌ور هستند به آنها داده است، و رزق و روزی خلقش را هم میرساند و در اختیارشون قرار میدهد، رزق حیواناتی که در اعماق دریاها هستند با رزق حیواناتی که در آسمانها هستند، رزق همه اینها را خدای میرساند. خب این موجود، این الهه هست، و وقتی مردم اقرار دارن که او خالق است، او منعم است، او رازق است، پس او رب است، وقتی که رب شد معبودم هست، یعنی الهه، یعنی چی؟ ستایش می شود معبوده. بنابراین چون پدیدارنده همه نعمت ها، بلکه پدیدآورنده همه اونایی که بهشون نعمت داده شده است خداست، و خلقت و پدیدآورندگی منفک از تدبیر نیست. کسی که خلقت میکند باید چه کند؟ باید اداره کند. یعنی الخالق هو رب، نمیشه خلقت کنی یا ولش کنی. که شما تو خونه تون، خب دو تا مرغ عشق دارید مثلا، دو تا مرغ عشق شما تخم میگذارن، جوجهشون به دنیا میاد، شما تا حالا فرض کنید دو تا مرغ عشق داشتید، حالا دو تا هم اینا تخما به ثمر میرسد بعد جوجه میشن. الان شما چند تا داری؟ 4 تا. قبلا 2 تا مرغ عشق باید اداره میکردی، حالا چند تا؟ 4 تا.
عشقا گفتید و کردید کباب.
آخ امان از این دل سوخته شما. خیلی خوب. اونی که ببینید، اونی که خالق، تازه من و شما خالق مرغ عشق هم نیستیم، منتها این مرغ عشق تو قفس ماست، ما مالکشیم، خالقش نیستیم، خدا آفریده. ولی حالا دوتامون شدن 4 تا، 4 تا رو باید اداره کنی. دقت کردی؟ خدا نمیشه، خود اگر رها کردی میمیرن، تلف میشن. خدایی که خالق است چیه؟ ربم هست. هر که خالقه باید ادارم بکنه، تدبیرم بکنه. پس هرگز ممکن نیست که خالقیت خدا از ربوبیت خدا جدا بشه. هر که خالقه ربه و خدا خالقه، پس ربم اوست. بنابراین تنها خدایی که قابلیت ستایش و عبادت و معبود واقع شدن دارد ذات حقه و هیچ اله دیگری به جز او اصلا وجود ندارد که بخواهد خالق باشد یا منعم باشد یا رازق باشد یا معبود باشد. فقط اوست، یگانه است. پس بنابراین چون او ذات اقدس اله و رب شماست و این همه نعمت را به ما ارزانی داشته است، خب همونی که نعمت به ما داده منعم ماست، رب ماست. همونی که خالق، رب، همونی که رازق، رب، همونی که چی؟ منعم، رب. و همه اینا کیه؟ خدا. همون خدا رب است. خیلی خوب.
ذات مستجمع جمعی صفات.
بله. بنابراین پدیدارنده و خالق و منعم و رازق رب است و رب همون الله است. پس اینجا اثبات میشد مقام ربوبیت برای ذات اقدس اله. پس اینایی که میگن بتا رب مان چیه؟ بی خوده، نه بتی، نه شریکی، هیچ کس جای ذات اقدس اله نمی نشیند. و ذات اقدس اله هوال چی؟ رب، رب است و معبوده و باید ستایش بشود. اینم استدلالی که در آیه شریف بود. اینم آیه سوم تا آیه چهارم. ما چهارشنبه داریم میریم صبح چهارشنبه برای عراق. بلاور این درس چهارشنبه من تعطیله. احتمالاً برگشتمونم از عراق میشه یک شنبه، که یک شنبه هم باز نمیرسیم به درس. بنابراین جلسه بعدیمون میشه چهارشنبه این هفته، نه چهارشنبه هفته دیگه، یعنی دو روز تعطیل، چهارشنبه این هفته و یک شنبه رو تعطیلی. مگر اگه شوم جمعه آمدم، چون یه احتمالم هست که شوم جمعه برگردیم، اگر شوم جمعه آمدم اعلام میکنم به آقایون و خانوما تشریف بیارید. ولی اگه اعلام نشد برای اینکه یک شنبه رو بیان، یک شنبه هم تعطیل هفته آینده، میره چهارشنبه بعدی
ان شاء الله.
و صلی الله علی محمد و آل داوود. چشم. خب دیگه میخوام دعا دون کنم کم نیسا، باید بیشتر بدن تا دعا دون کنم.
نه یه بیشتر باشه.